قدیم ها تو ایران هم بود، ولی اون که تو ایران آمد بیشتر نمادش بود. متاسفانه تو ایران از این فرهنگ ها فقط نمادهاش میاد، چون هم خوشبختانه هیپیگری نماد شیه، موی بلند با نوع خاصی از مدل لباس و پوشش و نوع خاصی از سخن گفتن و ریش و بحاسن امثال اینا. ولی هیپیگری یک فرهنگه. هیپیگری به عنوان یک تفکر، یعنی تفکر نهیلیستی، یعنی پوچگروی. وقتی شخص پوچگرا میشود، ظاهرش دقیقا مخالف هنجارهای جامعه میشه. اگر جامعه میگه این شکلی، بگه نه میخوام این شکلی باشه. هیپیگری یک فرهنگ در برزیل و غرب بوده است. میگه من ملحق به انجمن هیپی ها هیپیگری برزیل شدم. حکومت وقت با هیپی ها رابطه خوشی نداشت، به همین دلیل من رو به عنوان یکی از رهبران انجمن هیپی گروی برزیل دستگیر کردم. میگه من سه بار روانه بیمارستان روانه زندان شدم و در دفعه سوم آنچنان به من ضربات شدید وارد کردم که نزدیک بود من بمیرم. در آستانه من قرار گرفتم، دیدم هیچ راه فراری ندارم جز اینکه پرونده های بیمارستان روانی رو رو کنم. گفتم آقا من روانی ام دیوانه. دیدن آره پرونده ها نشون میده، آزادم کردن. بعد میگه من مجموعاً 6 بار زندان رفتم، 3 بار بیمارستان بیماران روانی و 3 بار زندان حاکمان بدهی. حادثه سوم بر اساس گفته خودش میگه من در دوران جوانی به یک حالت بی ایمانی محض افتادم. من این جاها را که قبلا میخوندم واقعا انسان بدنش میلرزه، تکان میخوره. هیچ کدوم از ماها نمیتونیم تصور کنیم که انسان به جایی برسه به حالت بی ایمانی محض بیفته، یعنی به حالتی که پاش به هیچ چی بند نباشه، به هیچ اعتقادی، به هیچ مبنایی، به هیچ رابطه وصلی، به هیچ چی معتقد نشه. خیلی حالت وحشتناک عجیبیه. یعنی شخص تو این حالت بیفته، نتیجه این جز چی نداره؟ یا صادق هدایت، یعنی خودکشی. نتیجه این جز اون نداره. میگه من 6 سال به حالت بی ایمانی محض افتادم. در این بی ایمانی محض کارهایی کردم، از جمله این که میگه به 5 چیز معتاد شده. 1، به 20 نوع ماده مخدر. اولیش پیوته، دوم میتود، سوم اسکالیتو، چهارم علف جیمسون، پنجم قارچ توهمزا، ششم ماریجوانا، هفتم شیشه، بگم باقیشو. تا 20 نوع ماده مخدر رو نام میبره. این 20 نوع ماده مخدر هنوز تو ایران وارد نشد. ما به حمدالله تا کنون مصرف کننده کشور همجواری. دریافت هروئین و حشیش از افغانستان دریافت. هنوز مصرف کننده کشورهای آمریکای جنوبی نشد. اونها موادشون شیمیایی نیست، موادشون طبیعیه. من میخواستم اندر مواد مخدر توضیحاتی بدم، ولی فکر میکنم نیازی نباشه. شاید همتون از من بهتر بلد باشه. مثلا کراک طبیعی 4 برابر کراک ایرانی تأثیر داره، چون اینها شیمیاییه، دستسازه. اون اولین ماده که عرض کردن پیوته است. با پیوته هنوز آشنا هم شاید به گوش ماها نخورده باشه. میگن اگر یک معتاد حرفه‌ای تو ایران، معتاد حرفه‌ای هم تعریف داره، تعریفش میدونید چیه؟ تعریفش چیه؟ الحق و بلنصاب اسپانیان زرنگن هیچ چی نمیگن. من هر جا سوال کردم تعریف کردن و همونجا موتشون رو گرفتن. حالا زمنان بدانید تو ایران 3 تا انجمن، حالا بحث تو بحث پیش میاد ببرشتیم، 3 تا انجمن مدتی خیلی فعال هست جهت اطلاع بعضی از دوستان حاضر در محفل. یکی انجمن NA یا بله معتادان گمنام، یکی انجمن AA یا الکلی های گمنام، یکی هم انجمن OA یا احسن پرخور های گمنام. اگر به سایت انجمن NA معتادان گمنام مراجعه بکنید بهتون میگن تعریف معتاد حرفه‌ای چیه. حالا با هر تعریف، یک معتاد حرفه‌ای اگر 1 میلی گرم ایران، یک معتاد حرفه‌ای ایرانی مثلا کسی که 15 سال 20 سال انواع مواد استفاده کرد، اگر 1 میلی گرم پیوته تزریق بفرماید، میگن 10 روز از جا نمیتونه بلند شه. به این حالت میگن چی؟
شده
آقای دکتر شد جلسه یا
آموزشه؟
در دوران بی ایمانی کویلو میگه من به 5 چیز معتاد شدم. 1، انواع 20 گانه مواد مخدر که اولیش پیوته بود، خواستم اثر پیوته رو براتون بیان کنم. دومین چیزی که میگه بهش معتاد شدم اینترنت، و میگه هنوزم معتاد، یعنی یک سایت باز حرفه‌ای است. سوم سیگار. 4، مشروب، یک الکلی حرفه‌ای است. و 5، پدیده‌ای به نام زن. حالا بعدا توضیح میدم یعنی چی. میگه زنها مهمترین نقش ها رو در زندگی من بازی کردن. در همان دوران بی ایمانی حالات و کارهای دیگه هم کرده، در همان کتاب آمده است، میتونید ببینید. از دیگر محورهای زندگی نامه کویلو بر اساس دست نوشته و گفته خودش در همون کتابی که اشاره کردم اینه. میگه یک انجمنی در برزیل بود به نام انجمن کرولی، انجمن الیستر کرولی. از دوستانی که این جلسه کدوماتون در باب موسیقی شیطان پرستی کار کردی؟ متال، متالیکا و رپ و هوی متال، اینها هیچ کدوم کار کردی؟ اگر کار کرده باشید باید حتما با این نام الیستر کرولی آشنا باشید. کرولی در سال 1924 اولین سبک از موسیقی شیطان پرستی رو ابداع کرد به نام موسیقی جاز، که بعدها سبک‌های دیگه آمد و تا الان صدها نوع سبک موسیقی شیطان پرستی در غرب پدید آمده است. بنیانگذار، یعنی اولین مبدع سبک موسیقی شیطان پرستی به نام جاز، جاز رپ بهش میگن، الیستر کرولی. یک کار دیگه هم کرولی کرده. کرولی اولین انجمن همجنس‌بازهای ایالات متحده رو رسما ایجاد کرده است، ابداع کرده است، ساخته است، بنا کرده است. با این مقدمات و با این توضیحات کوئلو میگه من یک دوستی پیدا کردم به نام راول سیشاس. با دوستم به نام سیشاس رفتیم ملحق و عضو انجمن کرولی شدیم. آیین نامه ای داره، اصل اول آیین نامه انجمن کرولی مجاز دانستن همون امری که اشاره کرده. البته این مسئله در کوئلو سابقه داره، مادرش بارها او را دعوا کرده بود و او را زده بود به خاطر این پدیده ای که بعدها بر اساس آن پدیده ملحق به انجمن کرولی شده. بعدها در ادامه میگوید من در همان حالت نوجوانی و جوانی با اندیشه های مارکس و لنین آشنا شدم، دیدم به چه افکار خوبی و سعی کردم مادامی که می نویسم افکار و اندیشه های مارکسیسم لنینیسم را در آثارم دخالت بدهم و افکار و اندیشه های فروید و یوم مخصوصا در بعد غرایز سرپوسته جنسی آشنا شدم، آنها را پسندیدم. بعد اینجور توضیحاتی که خودش در دوران قبل از 40 سالگی میدهد تا این که میگه به حالت پختگی رسیدن، در سند پختگی یعنی سند 40 سالگی دست به قلم بردم و اولین رمان و اثر خود را نوشتم که به فارسی هم بارها ترجمه شد به نام خاطرات یک مغ، ترجمه فارسیش میگم. البته اصل کتاب این نیست، اصل کتاب خاطرات یک جادوگره، ولی مترجم این کتاب جادوگر رو برداشته جاش گذاشته مهر، حالا به یک بهانه ای که کار داره. کتاب اول او چندان فروش نرفت در برزیل، تنها 900 نسخهش میگه فروش رفت و دیگه تمام شد. کتاب دومش نوشته به نام کیمیاگر، کیمیاگرش به سرعت در برزیل آشوبی به پا کرد و باعث شد کتاب اول او هم چاپ دوم بخوره. کتاب سومی نوشت به نام بریدا، کتاب چهارمش به نام عطیه برتر، کتاب پنجمش به نام والکری ها و اخیراً کتاب هجدهمش به نام ساحره پورتوبلدو، کتاب هفدهمش چون رود جاری باش، کتاب شانزدهمش زهیر و کتاب های دیگر باشه. مجموعاً 18 اثر از سن 40 سالگی تا همینک پدید آورده است. این 18 اثر 18 رمان داستان قصه است که برای ما خیلی مهمه. در اون زمانی که بحث از اوشو میکردم گفتم در این مجموعه دو نفر ملقب به لقب سحار، اولشو گفتم اوشو به لحاظ گفتار انصافا سحار، کوئلو به لحاظ قلم سحار. وقتی کتابشو دست میگیرید تا آخر نرید رها نمیکنید، یعنی قدرت نویسندگی او و چیره دستی و زبردستی او در رمان نویسی هم نظیر است در جهان، و دلیل شهرت فراوان او دقیقا همین جاست. اما مضامینی که از آنها رمان میپردازد میپروراند و ایجاد ابداع میکند معمولا مضامین معنوی آسمانی اشراقی عشقی و عرفانی است. لذا ما اونها رو جزء مکتب های عرفانی دسته بندی کردیم در اینجا. اگر این مجموعه 18 رمان کوئلو رو بخونید، من مدتی میخواندم و تحلیل کنید، من تحلیل کردم، تحلیل رمانم کار سختی، از مجموعه این 18 اثر، اثر رمانگونه کوئلو که تاکنون منتشر شده است، به اصول و محورهایی میرسید. من به 30 اصل رسیدم. قبل از اینکه اصول اشاره کنم این نکته را عرض کنم، تمامی کتاب‌ها و آثار کوئلو به زبان فارسی منتشر شده است. ناشر رسمی آثار کوئلو نشر کاروانه، همون که مجموع آثار صادق هدایت و اخیراً به صورت بسیار زیبا چاپ کرده است. این نکته هم عرض کنم، کتاب آثار صادق هدایت، شما جوان ها شاید یادتون نباشه، سال 56 یعنی قبل از انقلاب در زمان شاه ممنوع شد. چرا؟ چون کارها و آثار صادق هدایت نتیجه جز خودکشی و پوچگرایی نداشت. سال 56 توسط یکی از بنیادهای زمان شاه ممنوع شد، ولی اخیراً توسط نشر کاروان، همین نشر ناشر رسمی آثار کوئلو، به صورت زیبایی مجموع آثارش چاپ شده است. مترجم رسمی هم داره آقای آرش حجازی، مترجم رسمی اکثر آثار کوئلو به زبان فارسی. به اون 30 تا محور برگردیم. من میخوام 30 تا محور رو بگم، خودش یک کارگاه 4-5 ساعته میشه. من این مجموعه کتابهاشو به همراه محورهاش روی کتابی نوشتم، انشاءالله به زودی منتشر میشه، خواهید دید. اولین و مهمترین اصل و محور کتابهای کوئلو محوری است به نام نیمه گم شده. نیمه گم شده، توضیحش اینه، میگه انسان اولیه یک بدن داشت ولی با دو سر از دو طرف، یک سر مؤنث یک سر مذکر. خدایان به قدرت این موجود طمع کردن، حسادت ورزیدن، آن را با صاعقه از وسط به دو نیم کردن. از اینجا دو تا ناهمجنس مؤنث مذکر به تعبیر ایشون مادینه نرینه میان انسانها پدید آمد. تکثیر نه صورت گرفت، فراوان فراوان انسان‌ها پدید آمده‌اند، ولی انسان دنبال یک رسالت است. کوئلو اینجا که میرسه میگه رسالت واقعی انسان میدانید چیست؟ این است که میان جنس مخالف بگرده و نیمه گم شده خیش را بیابد. هر مردی در میان قشر مخالف جنس مکملی دارد که بر اساس تعبیر خود کوئلو بر پیشانی او افسانه شخصیش نوشته شده است. یعنی اینجاش نوشته تو مال کی هستی؟ و طرف مقابل هم همین. رسالت واقعی انسان این است که از جنس مخالف بگرده تا نیمه گم شده خود را که مکمل وجود اوست، همون که روی پیشانیش افسانه شخصی او نوشته شده است، او را بیابد. در این فرایند گشتن و یافتن راهکار چیست؟ آزمون و خطا. آن اندازه بیازما، آزمون و خطا کن تا بالاخره نیمه گم شده خود را بیابی. در این مسیر و فرایند گشتن و یافتن انسان هدایتگر میخواد. هادی تو کیست؟ میگه هادی تو قلب تو. هر چی دلت گفت درسته، گوش به حرف احدی نده، حتی والدین. این عین صراحت کوئلو، گوش به حرف احدی نده حتی والدینت. کسی همانند دلت نمیتواند هدایتگر تو در این مسیر گشتن یافتن، گشتن یافتن آزمون خطا باشد. هر چی دلت گفت درسته. آیا میدانید همکنون در ایران چند تا محفل نیمه گم شده وجود داره؟ من 7-8 از این گروه ها رو میشنازم که معمولا دبونهای مثلا 22 ساله 25 ساله متشکل از 25 تا 70 تا جوان دختر و پسر پنجشنبه جمعه ها میرن کور دنبال نیمه گم شده میرن و کتاب های او را هم میبرند و مباحثه میکنند. اگر انسان در این فرایند به نیمه گم شده خود واصل شد، در اینجا جرقه عشق برای اولین بار زده میشود. عشق در اینجا معنا میشود. از این حالت اشراق، تحول و بنیادگرایی درونی محقق میشود. عشق متولد میشود. من برای اینکه خیلی در خلأ سخن نگفته باشم، یک دو تا از کتاب‌هاشو آوردم از رو جمله‌هاش براتون بخونم. قبل از اینکه جمله‌هاشو براتون بخونم، کوئلو در سال 1379 به ایران دعوت شد و ایران آمد. 12 روز ایران بود، 8 روز تهران و 4 روز شیراز. در اینجا مصاحبه‌هایی کرده، بماند مفصل خواندنی است. در همان زمان یکی از روزنامه‌های وقت نوشت استقبالی که از کوئلو شد همانند استقبالی بود که از امام شد. البته به دروغ این گونه نبود. حتی استقبال گرم بود، ولی اصلا همانند میلیون استقبال کننده مرحوم امام رضوان الله علیه. در ایران مصاحبه‌هایی کرده، جمله‌هایی گفته، در یک مجموعه مصاحبه‌ها چاپ شده. خیلی خواندنی است. من یکیشو براتون بگم. یکی از جمله‌هایی که در شیراز گفت این بود. گفت من از شما ایرانیا خیلی خوشم میاد، چون پولی که از بابت فروش کتابام از ایران دریافت کردم از هیچ نقطه جهان دریافت نکردم، حتی از کشور خودم برزیل. جان چرا از بابت ترجمه‌اش درصد دریافت میکنه؟ الان کیمیاگر کوئلو چاپ 57 میشه. بله بله، کپی رایت، تنها ناشری که کپی رایت داره. سومی کتاب کوئلو کتاب بریداست. اولیشی بود خاطرات یک موق، دومیش کیمیاگر، سومیش بریدا. اینجا نمیشه چاپ 20. البته این کتاب مربوط به سال 85. شخصیت اصلی برخی از، یعنی بسیاری از کتاب‌های کوئلو از جمله بریدا، 11 دقیقه و کتاب‌های دیگرش، دختران زیباروی روسپی هم. از جمله بریدا که علی‌رغم اینکه همسر داره و نامزد داره در رستوران کار میکنه و گاه به گاه برای پر شدن اوقات فراغتش یا برای امرار معاش دست به عمل روسپیگری میزند. این تعابیر خودش. اما بریدا در این بین دچار یک تحول درونی میشه، دنبال یک مرشد میگرده. مرشد پیدا میکنه به نام ویکا. توضیح نمیده ویکا یعنی چی. ویکا یک کده، به جادوگر زن در برزیل در فرهنگ سرخپوستی میگن ویکا، ولی او توضیح نمیده ویکا یعنی چی. با این مرشد مرد بریدا همراه میشه، این جادوگر همراهی میکنه، میروند و میآیند و در چمنزارها، جنگلها، سرزمینهای برزیل میروند و میآیند و با همدیگه آهسته آهسته روابطی پیدا میکنن. ویک هایی که از محورهایی که سعی میکنه بریدا را با اون آشنا کنه، آشنایی با نیروی عظیم جنسی و انرژی والای آن است. توضیحات مبسوطی به اون میدهد تا اینکه بریدا آماده تشرف میشود با آیین ویکا. این کتاب در صفحه 190 192 یعنی بعد از 190 صفحه سخن گفتن که حالا من فرازهای قبلیشو نمیخونم، به یک نتیجه گیری میرسه. فرازهاش اینه. ویکام بریدا اینجوری میگه، میگه برای تحقق تشرف باید همان گونه که گفتم کاملا با این نیرو آشنا شد. نیرو قبلا گفته همون نیروی جنس. بقیه چیزها آهسته آهسته با آنها آشنا میشه. بریدا سوال میکنه پس چطور با آن روبرو شوم؟ از خوندن این فرازها پیشاپیش استاهی میکنه. ویکا جواب میده، یک فرمول ساده است. ویکا به بریدا نزدیک شد، شانه هایش را گرفت و به جرفای چشمه هایش خیره شد. آن فرمول ساده که به تو گفتم این است: در تمام مدت رابطه یه جنسی از حواس پنجگانه ات خوب استفاده کن. اگر در لحظه اوج لذت جنسی همه این حواس با هم از راه برسند، تو برای تشرف پذیرفته می شد. خب مشرف می شد. اولی قدم تو عرفان چیه؟ تشرف مشرف می شد. قدم دوم توی عرفان، اونایی که با مسلک های عرفانی آشنا هستن می دونن قدم دوم در عرفان کسب حالات خوشه، اما خلصه های روحی معنوی. چند صفحه بعد از آن صفحه 203 توضیحاتی میده تا به این نتیجه میرسه میخواد راه کسب خلصه های عرفانی رو به او آموزش بده بعد از تشرف. در لحظه اوج لذت جنسی حواس پنجگانه ات ناپدید میشود. همینجای تناقضیه، اونجا میگه به اصطلاح به کار ببن، اینجا میگه ناپدید میشود. تو وارد جهان جادو میشوی، نکاتی میگه بماند تا به اینجا میرسه. در آن چند ثانیه طولانی همه چیز ناپدید می شود. خلصه ای جای آنها را می گیرد. خلصه ای کاملا مشابه. خلصه ای که عرفا پس از سالها تقوا، پرهیزکاری و ریاضت به آن می رسد. کسی بخواد عرفان رو تحقیر کنه از این بهتر می شه؟ به اعتقاد بنده ابتذال امروز غرب دیگر سکس نیست. این حرفا دموده شد، قدیمی شد. ابتذال امروز غرب این است که برای سکس آزاد و روابط دو همجنس، یعنی همجنس گرایی و همجنس بازی، همان که قرآن به آن لواط میگوید، مبنای علمی فلسفی و عرفانی بدهد. این ابتذال نوینه. ابتذال مدرن این است که برای سکس آزاد مبنای عرفانی بسازیم، عرفان سکس ارائه کنیم. اینم بینابین عرفان. اوج عرفان چیه؟ تجربه خدا. آغاز عرفان تشرف، در بین حالات و خلصه ها، اوجش هم تجربه خدا. صفحه 206. موقع رابطه کاری کن که هر پنج حس تو فعال باشه. تو نیروی جنسی حیات خودش را دارد. جمله هایی میگه تا به اینجا میرسه. در رابطه جنسی تنها عشق و حواس پنجگانه فعالت را به بستر ببر. فقط در این صورت رابطه با خدا را تجربه میکنی. فرازهای دیگه هم داره بماند. 15 کتاب کوئلو، کتابی است به نام 11 minutes 11 دقیقه، چاپ 85. من نمیخوام اینو براتون بخونم چون اصلا قابل خوندن نیست. من اولین بار که این کتابو به دستم گرفتم، اولین سوالی که برام مطرح شد این است که این رقم 11 برای چیه؟ خب میگفت 7 دقیقه، اصلا 13 دقیقه، اصلا 1700 دقیقه، 11 دقیقه برای چی؟ محور این کتابم چنان که عرض کردم ماریاس، دختر زیباروی روسپی است که در کوپاکابانا فعالیت میکنه. کوپاکابانا شنیدید؟ کوپاکابانا مجلل‌ترین، گران‌ترین و شیک‌ترین منطقه روسپیان در اروپا است، در ایتالیا است. در اونجا تلاش می‌کنه، فعالیت می‌کنه. حدود 40 صفحه کوپاکابانا رو ایشون توضیح میده، رقاصخونه‌هاش کجاست، بارهاش کجاست، کازینوهاش کجاست، تا اینکه صفحه 118 که من نمی‌خوانم به آن عمل خاص می‌رسد و زمان آن را 11 دقیقه اعلام می‌کنه. همین عنوان کتاب شده از 11 دقیقه. کتاب‌های دیگری است بمانند. من سوالم از شما عزیزان این است کسی که مروج اندیشه مواد مخدر و مروج اندیشه معنویت سکس به این صراحت تمام باشد، آیا میتوان بر اون نام متفکر نها؟ در اینجا نقطه بسیار مهمی وجود داره با این که من اشاره کردم کوئلو به لحاظ قلم سحار چیره دست است، یعنی جزء افراد کم نظیر تاریخ بشریت. ولی میان دو چیز رو خواهش میکنم تفکیک کنید: یک، زیبا سخن گفتن. دو، سخن زیبا گفتن. یک، خوب سخن گفتن. دوم، سخن خوب گفتن. ممکن است شخصی یا فیلمی یا کارتونی یا یک محصول فرهنگی بسیار زیبا عرضه بشود، ولی هرگز این دلیل نمیشه که محتوا و پیامشن زیبا، درست و دلنشین و واقعی است. به تعبیری میان زبان و پیام تفکیک کنید. زبان زیبا الزاماً به معنای پیام زیبا نیست. من به اختصار تمام یک مقوله دیگه هم رو میخوام براتون بگم. اگر دوستان حال دارید، حوصله دارید، شیطان پرستی رو میخوام بگم، یک هفتش دقیقه طول میکشه. اگر نکه ایچ
از دوستان اجازه میخوام، چون ما بحث شیطان پرستی نمون و البته بحث فرادر و روانشناسی هم به همچنین حدود 20 سوال 25 سوال اومده. اگر دوستان حاضر توی جلسه به ما اجازه میدن که بعدش رو تا ساعت 7 کنیم، چون بیشتر از 7 کنیم ما اجازه ندادن، اگر تا ساعت 7 کنیم اجازه میدن که ما سوالات رو بگذاریم به حساب حضور شما و سوالات شخصی و بحث رو پی بگیریم، انشالله طی یک شبه آینده دوستان الان آماده بود
سیتانیسم که به اشتباه شیطان پرستی گفته می شود، برگردان درست آن شیطان گرایی است. ISM در فارسی گرایی ترجمه می شود، نه پرستی. یک وضعیت بسیار مدرن و جدید است که خدمتتون به اختصار تمام توضیح می دهم. طی بندهای بند اول، بسترها، بدون شک بسترهای نخستین شکل گیری شیطان گرایی یا شیطان پرستی عهدینه، یعنی تورات و انجیل. تصویر ابلیس در عهدین با تصویر ابلیس در قرآن بسیار متفاوت. ابلیس در عهدین، مخصوصا عهد قدیم تورات، به عنوان یک موجود برتر قدرتمندی به صحنه آمده است که گاه قدرتش از خدا بیشتر است. تصویری که عهدین مخصوصا تورات از ابلیس ساخته است کاملا شرایط و بستر و فراهم کرده است جهت ایجاد یک جریانی به نام شیطان گرایی و شیطان پرستی. لذا بیشک بسترهای نخستین تکون این پدیده عهدینه که دو کتاب آسمانی اما تحریف شده است. اما ابلیس در قرآن به گونه متفاوت عرضه شده است. همون آیه‌ای که قاری محترم اول جلسه اشاره کردن، خداوند فرمود من با تو بنی آدم عهد بستم که الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین. نگاه خیلی متفاوت. نقطه دوم، بند دوم، تاریخچه. اولین جرقه های جریان شیطان پرستی در دهه 60 و 70 میلادی خصوصا در ایالات متحده خورده است. اولین انجمنی که از این طریق در آمریکا شکل گرفت، انجمنی است به نام کلیسای آتش یا کلیسای شیطان یا انجمن یوفو که در جلسه پیشین اندکی اشاره کردم. شخصی است به نام داشود، یک صهیونیست فراماسونر، رئیس این انجمن، رهبر این کلیسای آتش. به رهروان و پیروانش مطرح کرد که اگر بخواهید به تعالی برسید، باید بعد از مراسم آمیزش جنسی به صورت دست جمعی یعنی سکس خشن و بعد از مراسم الکل به صورت دست جمعی خودکشی دست جمعی ظریف کنید. به قبلا گفتم ظریف یعنی زنانه، یعنی رگ دست بزنید. تا روح از بدن شما آزاد بشه، روح وارد بشقاب پرنده‌ای به نام یوفور بشه و به طبقه چهارم عالم بره.